بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعا کنیم بر آقامون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صلوات بفرسنا. انشالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم. 3 صلوات سرزنده بفرستید. شدت توجه به یک محبوب، شدت توجه به یک محبوب یکی از آثار طبیعیش غفلت از اون حوادث و اتفاقهایی است که در اطراف خود انسان میفته. هر چقدر شدت توجه بالا باشه، حوادث هر چقدر هم نزدیک باشن با غفلت انسان همراه میشن. شبیه کسی که تو میدان جنگ متمرکز روی این که مثلا دشمن تو 100 قدمیشه و ممکنه که هر لحظه یه تیری بندازه، یه تهاجمی بکنه و جانت رو از دست بدی. یعنی تو معرکه‌ای هستی که جانت که محبوبه در خطره. شدت توجهت به این محبوب باعث میشه که از حوادث پیرامونی غافل بشی. مثلا بعضی از این رزمنده ها وقتی که دارن میجنگن، به دلیل شدت توجهی که به این موضوع دارن، زخمایی که میشن رو متوجه نمیشن. یکیشون برای من تعریف میکنم، میگم من تا مدتی متوجه نشده بودم شکمم پاره شده، رودام بیرونه. یعنی طرف کلا موتوری پیاده شده بوده ولی متوجه نمیشده. یعنی اینقدر گرم توجه به یک نکتهی که غافل میکنه. از اسمهای خدا همینه که یا من لا یشغله شأن ننشن. خدا این ویژگی رو نداره که شدت توجهش به یه جا غفلت از پیرامون بیاره. برای همینه تو روایت فرمود که موقعی که داری نماز میخونی، من خدا اینطوری بهت توجه میکنم که انگار تو کل خلقت فقط تو رو دارم و تو موقع نماز طوری توجه میکنی که انگار غیر از من داری و تنها کسی که نداری منم. چرا؟ چون به تنها کسی که توجه نمیکنی منم. تا چرا تو نماز توجه نمی کنی؟ به دلیل اینکه شدت توجه به محبوبات از حادثه پیرامونی غافلت میکنه. شبیه کسی که تو تصادف یه دفعه نگاه کرده دیده که بچهش صدمه جدی خورده و این صدمه جدی احتمال این که این بچه دست بره هست، ثانیه ها تو حفظ جان این بچه تأثیر داره. اون وقت این فقط بچه رو بغل میگیره میدوه به سمت بیمارستان. بعد از اینکه بچه رو تحویل میده و خیالش راحت میشه که پرستار رو تحویل گرفتن، دلش که رها شد، اون وقت نگاه میکنه میبینه دست خودش هم شکسته. تا وقتی درگیر جان بچه بوده متوجه نمیشونه که دست خودش شکسته. اینطوریه که انسان میتونه متمرکز بشه روی معشوق و این تمرکز در یک معشوق میتونه غفلت بیاره. اگر ابلیس از این خاصیت انسان استفاده کرده باشه چی؟ اگر ابلیس از این خاصیت استفاده کرده باشه چی میشه؟ حتی میتونه تو رو عاشق چیزی باش بکنه که تو خیلی از عشقش احساس خطرم نکنی. آقا این بده، این حالا خیلی بد نیست ولی حالا حواست جمع کن. یه دفعه شب عاشورا عاشق دعا بشی دیگه تموم کارت دیگه. امام حسین میگه شمشیر بردار، میگه آه من دارم دعا میکنم دیگه، حالا بیا به این عالی کن، الان وقت دعا نیست. یعنی گاهی تو عاشق چیزی میشی که خیلی هم لازم نیست از عشقش احساس خطر بکنی. خیلی انسان موجود پیچیده ایه. بنی اسرائیل با دستور حضرت موسی علیه السلام راه افتادن رسیدن به دریا. این تو قرآن ثبت شده. خیلی مهمه که چی تو قرآن ثبت شده باشه. ما توجهات خدا رو ندید میگیریم. این که خدا از بین این همه داستان چیز رو انتخاب بکنه، اونم زاویه داستان، خیلی مهمه. زاویه داستان خیلی مهمه. این که خدا از چه زاویه ای؟ مثلا داستان سحره و ساحرها، 70 و چند تا جادوگر بودن که میخواستن با حضرت موسی در بیافتن دیگه. این تغییر زوایای دوربین خدا رو ببینید، خدا کجا دوربینه میکاره چی رو میبینه. مثلا میگه اینا انداختن سحر و اعیان الناس، چشمای مردم رو سحر کردن، نه اونا. این مهمه مرکز سحر کجا بوده. بعد یه دفعه زاویه دوربین عوض میکنه، میگه موسی تو دلش ترسید. دوربین میبره تو دل موسی، می از اینجا ببین داستانو، از این ور ببین داستانو، از نگاه برادرای موسی، برادرای این پسر یوسف، از نگاه برادرای یوسف ببین، از نگاه یوسف ببین، از نگاه باباش ببین، از نگاه زلیخا ببین، هی دوربین عوض میکنه، بعد به یه جزئیاتی توجه میکنه که اصلا بعضی اوقات میگم خدایا حالا چه فرق میکنه، به یه جزئیات. مثلا باور نشه که مثلا به چه جزئیات خدا توجه میکنه. یه وقتی من گفتم خدا در قرآن به این که یونس افتاده لب ساحل برگ کدو میپوشونتش توجه کرده. اسم کدو میدونید تو قرآن اومده؟ یقطین. حالا خدای مهمه که چی پوشونده؟ بگو یه برگ انداختیم روی یونس. نه مهمه. چه مهمه؟ اگه زاویه نگاه من خداست میفهمی مهمه. بعد وقتی میگه خدا تو بهشت یه دفعه اون وز برای حضرت آدم پیش اومد که با برگ درخت خودشو بپوشونه، نمیگه کدوم برگ. اونجا میگه کدو، اینجا میگه برگ. میام حالا بگو برگ چی؟ میگه نمیخواد بدونیم. میام چرا نمیگی؟ مهم نیست. میام چرا اونجا مهمه؟ خب بگو مثلا درخت انجیر بوده، واقعا مثل که بابای ما رو انجیر پوشونده. خب بگو انجیر. میگه نمیخواد. خب اونجا نگو کدو، میخواد. چرا؟ این توجه به زاویه نگاه خدا خیلی مهمه، خیلی مهمه. سلام میگه بچه رو فتنه ببین. فتنه به معنی آشوب نیست، به معنی کوره‌ایه که آهن رو میبرن توش و شمشیر میارن بیرون. من یادت باشه بچت به دنیا اومد توی کوره وارد شدی. چرا؟ من دارم بهت میام، من خالقتم میدونم. بنی اسرائیل اومدن کنار دریا، دریا بسته است. این تو قرآن اومده، جزئیاتش تو روایات اومده. موسی گفتش که زد دریا باز شد، گفت بفرمایید داخل. بنی اسرائیل گفتن ما 12 گروهیم، با همدیگه بریم یه جا دعوامون میشه. اگه میشه این دعوا رو کنترل کن. گفت چیکار کنم؟ گفت 12 تا راه بزن. چرا دیگه راه؟ دقت کنید، بنی اسرائیل میخوان برن جلو، ولی به هر جلو اومدنی راضی نیستن. به این نکته توجه کنید، نکته مهمی رو دارم میگم. حالا با گفتن من که مهم نمیشه، ولی شما توجه کنید شاید مهم شد. بنی اسرائیل میگن ما میایم، ولی اینجوری نمیایم، به این معنا که یه کمی انعطاف به خرج بده. در جایی که جامعه قصد حرکت داره ولی آمادگی حرکت خاصی رو نداره، تو باید انعطاف در حرکت رو بهش نشون بدی، را باز کنی. تو نمیتونی بگی الا بالله همینی که من میگم. موسی نگو بابا برید دیگه. میگه نه. بنی اسرائیل خیلی ظرفیت به هم پریدن داشتن. سر اون قضیه که صبح بلند شدن دیدن یکی کشته میشه، اونا هم باز دوباره شروع میکنن به هم پریدن. آخرش خدا میگه گاو بکشید بزنید به مرده، بلند شه این اختلاف از بینتون برداره. قاتل رو معرفی کنه، تمومش کنه بره. چون موسی به خدا گفت قومم داره میپاشه از هم، یه کارش بکن. موسی گفت باشه بابا 12 تا رو درست میکنم. 12 تا رو درست کردن، یعنی گفتن کفش خیلی خیسه، ما میخوایم بیایم ولی کفش خیلی خیسه. خب نداره، تا وقتی حرکت رو به جلوه من باهاتون کوتاه میام. تا وقتی حرکت رو به جلوه من باهاتون کوتاه میام. باد صبا رو موسی امر کرد که خشکن. نه خشک خشک ها، اونقدر که نره تو. بعد گفتم ما 12 تا گروهیم، هر کی بره تو لاین خودش اون یکی نمیبینه. یه دفعه میرن نفر اول میشن، بیا و درستش کن. گفت خود چیکار کنم؟ گفت بینشم شفاف کنم دیگه رو ببینیم. موسی نشسته پای سیستم توت میزنه برای اینا. طراحی لوگو دیدیم میگه اینه سبزش کن، میگه سبزه اونو قرمزش کنم. را افتادن رفتن، از دل معجزه خدا رد شدن، از دل معجزه خدا. رد شدن رفتن اونور دریا، همین کف رود نیل مثلا، یا بعضی ها میگن جای دیگه بوده. از این سینکش این رود نیل، از این گدار بهش میگن، بعضی ها میگن بی گدار به آب میزنن، یعنی این پیچ و خم اینا رد نمیکنن، میپرن تو آب، بی گدار به آب میزنن. خلاصه از این گدارها اومدن بالا. تا اومدن بالا یه دفعه نگاه کردن دیدن خدای یه قوم بت پرستی دارن بت میپرستن. دریا پشت سرشون، امیرالمومنین میفرماد کف پاشون خیس بود هنوز. کف پاشون خیس بود. گفت یه دفعه اومدن به موسی گفتن موسی میشه یه بت برا ما درست کنی؟ لام از سبتان و دریا پشت سرته. قرآن میگه اشربو فی قلوبهم العجل، نشونده شده بود به قلباشون حب گوساله پرستی. این شبیه معتادی که تمام سلولاش درگیر اعتیاد شده، شبیه جوجه‌ای که از شب تا صبح تو زعفرون خوابوندی، یه دفعه میکشه به خودش مواد دو. بچه هم جوجه بازم معلومه. چون تا گفتم بله 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 اشرب و فی قلوب امال اجل، یه دفعه دیدن گفتن وای. بعد چقدر اینا گیجن خدایا. عشق ببین، عشق منفی ها، ببین چی کار میکنه با آدم که یه دفعه حواسش یه چیزایی پرت میشه که اصلا باورت نمیشه. اومدن به موسی گفتن یه بت برا ما درست کن. فکرم بری مسجد از مثلا امام جماعت مسجد بگی ودکا داری، ویسکی داری، عرق داری، ما بدی بخوریم. آقا آدم میگه میره عرق به خدا عرق بخره، میره از امام جماعت مسجد میخره. میگه حالا شاید داشت. میگه حالا چی میگی تو؟ این داشته باشم به تو نمیده که، او امام جماعته. اومدن به موسی میگن بت پرستی. آخه آدم میره پیش کی؟ چی میخواد؟ ببین چه گیجی ان اینا.
بعد معجزه موسی. یکی میگم یعنی میشه بعد پیامبر فاطمه زهرا کشته بشه؟ میگم بابا پاش خیز طرف، نبوت که هیچ، موسی که گذاشتن کنار، خدا رو گذاشتن کنار، امت اسلام که پیامبر رو قبول داشت، خدا رو قبول داشت. آخه یکی به امیرالمومنین متلک گفتش که شما پیامبرتون رو دفن نکرده با هم اختلاف کردید. امیرالمومنین فرمود شما پاتون خیس بود، خدا رو فراموش کردید. ما فعلا رو پیامبر و خداش هستیم، داریم رو جانشین پیامبر دعوا میکنیم، ما خیلی جلوتر از شماییم. طرف پاش خیسه، باید گیجه، رفته پیش موسی. چرا اینقدر گیجه؟ باید ببینی حواسش کجاست، باید ببینی یه دفعه چه عشقی در دلش زنده شده، اینقدر حواس پرت شده. اگر ابلیس از این خاصیت انسان برای ما استفاده کرده باشه، متمرکز میشیم و دیگران را هرچی بهت میگن آقا بیا یه حرف دیگر هم بشنو، میگه نه من فقط همینم. اون وقتی که آیات خدا را ندید میگیری، نشانه های خدا را ندید میگیری. توی نقلی از تو لحوفه، پیامبر رفت یه مسافرتی برگشت، تو مسافرت جبرئیل بهش خبر داد که حسینت رو اینجوری میکشن و خبر ابی عبدالله رو داد. پیامبر از سفر برگشت، رفت بالا منبر، گفتش که مردم جمع شن، امام حسن رو سمت راستش نشون، امام حسین سمت چپش نشون. بعد امام حسین با دست نشون داد، این حسین منو میکشید. تو لوف ببینید. بعد مردم زد جنس گریه کردن. بعد پیامبر وسط گریهشون هی میگفت عتب کنه و ولا تنصرونه، گریه میکنید کمکش نمیکنید. باز دوباره زجه زجه زجه. پیامبر میگفت آقا من دارم باید حرف میزنم، گریه میکنید کمک نمیکنید. دوباره گریه، نفس پیامبر دیگه. من بعضی اوقات احساس میکنم امام حسین علیه السلام میگه آقا منو مال حرم خورا کشتن، بعد ما گریه میکنیم. بعد امام حسین میگه آقا دقت کن من چی دارم میگم، مالت پاک باشه ها. دوباره میگه وای وای خدا لعنتشون کنه. بعد امام حسین میگه یه دقیقه میشه گریه نکنیم، من دارم حرف میزنم. دارم یه چیزی به شما میگم. پیامبر میگم آقا من دارم حرف میزنم، این بچه همو میکشید، دارم با دست نشونش میدم.
گریه کردن دیگه، خیلی حیات باحالی بود و همه گریه و تهش هم گفتن آقا قبول باشه. و فکر کنم پیامبر گفتن آقا حیات هفتگی ماهانه است، مناسبتیه، چجوریه؟ خیلی قشنگ میخونی ها. و پیامبر میگه آقا من دیگه چجوری بگم، دیگه چقدر واضح بگم، با چرا گیجی؟ ببین دیگه من میتوانم بدون هزینه کاری بکنم برات، ولی به پای هزینه دادن که برسه دیگه نه دیگه. آخرش هم امام حسین تو روز روشن با 245 نفر از همون مدینه رفت، همه هم گفتن خدافظ خدافظ. فقط از بچه های امیرالمومنین نزدیک 20 تا نیومدن، از بچه های علی. دی ان ای امیرالمومنین تو تنشون بود. چی گیجایی هم. عادت نکنید به روزه های بی تغییر. باید یه تغییری باشه. من فکر کنم حالا دیگه رسواییم رسواتر. خیلی رسوام بی خیال بابا. من فکر کنم تا 15-16 سالگی فوش از دهنم نمی افتاد واقعا. خیلی فوش می دادم. یه چیز میگم می شنم یعنی فکر نکنم. خیلی. تصریح به هر فوشی بگید می کردم به لطف خدا. اصلا سر همه چیه ما فوش 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 تو جمعی هم بودم که اصلا فوش خریدار داشت، یعنی فوش خورش هم ملز بود، یعنی یه چیزی بود. یه روز شنیدم که قاتل از زهرا بد دهن بوده، گفتم نه من دیگه شبیهش نمیشم. خیلی بدم اومد از این که زبونم شبیهشه. الان توی بددهن‌ترین رفقام هیچ وقت کلمه زشت به کار نمیبرم. یعنی تو جمع هایی که همه کلمه زشت به کار میبرم، من میام نه من دوست ندارم شبیه قاتل مادرم باشم. امام صادق علیه السلام یه رفیق داشت تو داستان راستان شهید مطهری آورده دیگه، از این دم دستر کتاب نمیتونم بهتون معرفی بکنم. یه رفیق داشت، وقتی میخواستم بگم فلانی بعد میگفتن کدوم، میگفتن همونی که رفیق امام صادقه. یعنی اینقدر با هم رفیق بودن که به اسم هم میشناختن، میگفتن همون با اون میگرده. یه روز داشتن تو بازار میرفتن، غلام اینم داشت پشت امام صادق و این آقا میومد. یه دفعه غلام حواسش رفت به این کفشا و اینا، حواسش پرت شد نیومد. یه نگاه کردن دیدن نیومد. جلو امام صادق علیه السلام برگشت گفت مادر فلان چه کجایی په؟ تو روایتش می امام صادق زد به پیشونیش، گفت چی گفتی؟ گفت آقا مادر فلان یارو چه گیجیه تکرار کن. با تو که میبینی امام صادق داره میزنه به پیشونیش، یعنی یه چیزی هست. گفت آقا این که مسلمان نیست. گفت مسلمان نیست، این بابا ننش با این خودشون ازدواج کردن، نمیتونی اینو بگی. و این روایتش عجیبه، فرمود دیگه بعد از اون ندیدن امام صادق با این آدم بگرده. یه جا باشه اسم این دوتا کنار هم باشه. من خیلی ترسیدم یه وقتی دهنم یه بویی بده که امام زمان بگه یه ذره با فاصله بشه، من که بیرونت نمیکنم. آقا ما رو بگو زبون پاک. دیگه تمام. روزه شلاقش بیدار باید بکنه آدمو، وگرنه گیج گیج میای میری. خوبه ها آدم گیجیاش هم بیاره در خونه امام حسین، ولی حیفه دیگه. آدم یه چیزی رو که میتونه باش برج بخره بره لواشک بخره، خیلی نامردیه. آدم با نسخه خطی که آتیش روشن نمیکنه دستاش گرم بشه که. حالا خوبه دستاتم گرم شده، ولی آقا بیا این سرمایه رو خرج گرمای دست که نباید بکنه. شلاق روزه، تازیانه روزه، انذار روزه، اگر یه کسی اومده باشه تغییر کنه ها، یه نشونه بگم بعد حرف آخرمو بزنم برم دنبال یه لقمه نون حلال. یکی از نشونه هایی که یه جامعه داره غرق امام حسین میشه، چون غرق امام حسین میشه عیب دوستای امام حسین نمیبینه. ببین الان اگه همه غرق عشق مداحتون باشید، یعنی واقعا شیدا ها، نه گذری موزهی اومده باشید ببینیم چه خبره، نه یعنی دیوانه. نمیدونم مداح اینجا اینجوری داره، به نظرم داشته باشه. خب اون عاشق بیاد اصلا امکان نداره ببینه که مثلا پرده یه ذره کجیه، اصلا امکان نداره ببینه مثلا بانده یه ذره بالا پایین، اصلا توجه قرقه. اینی که ما زیاد عیبای همون میبینیم به خاطر اینی که ما چشمامون خیره به امام حسین نیست. چشما خیره باشه عیب نمیبینه. انذار روزه، انذار روزه میتواند وضع شهر رو عوض کنه. اون ضربه تغییر روزه، یعنی اومدی با خودت ببندی که حسین جون خب کدوم مرض ما میخوای درمان کنی، داروخونه ای بیای ایت. حضرت زینب با ضرب تازیانه روزه شهری رو برگردون که بالا منبراش علی ابن ابی طالب رو لعن میکردن. رفته تو شهری که 500,000 نفر فقط اومدن هو کنن. میدونید 3 روز حضرت زینب و بیرون دروازه شام نگه داشتن فقط برای اینکه شهر رو آذین کنن و مردم هم جمع بشن. شرایط خیلی وحشتناکه. اومده اگر یه وقتی دو طرف یه راه و آدم میچیدن مردم، بعد این اسرا از این وسط رد میشدن بقیه هی سر صدا میکردن، سخت بود، ولی اینطور نبود که مزاحمت این شکلی داشته باشه. مسئله اینه که اینا نرده و اینها نداشتن. جمعیت 500,000 نفره میتونستن به این اسرا نزدیک بشن. خیلی شرایط وحشتناکه. برای همینه تو لحوف رو ببینید حضرت سکینه میفرماید ما تو شهر شام، نه تو کوفه، تو شهر شام فقط مراقب این بچه کوچیکا بودیم ندزدنشون ببرن خونه هاشون. تو همچی شهری زینب کبرا با روزه خوندن وضع شهر رو عوض کرد. یزید و مجبور کرد جلسه روزه گرفت برای امام حسین. میدونید اولین جلسه عزای امام حسین رو یزید گرفت برای این که ثابت کنه خودسرانه بوده حرکت عبیدالله، چون یه دفعه از زینب ورق و برگردون یه فاتحی که روی تخت نشسته بود رو رسواش کند، گفت این چه وضع آوردن ماست. با روزه به خدا میشه با روزه عالم رو تغییر داد؟ اگر شما برای تغییر اومده باشید، اگر من برای تغییر اومده باشم، من 100 تا روایت میبینم تا یکیش اینجا بخونم، اون 99 تا روایت دیگه از اون من تأثیر نمیذاره. بیچارم خیلی بده. برای همینه از دروازه ساعات تا کاخ یزید هر کی رفته باشه سوریه بپرسید، ما رو که خانم قابل ندونه سگ حرم باشیم، مدافع حرم باشیم، خانم نامحرمان تو حرمت. بعد ما اینجا نشستیم گریه بکنیم. قسمت این خانم اینه که همیشه نامحرمان دورش باشه. انقدر ازدحام جمعیت، من یه جا شبیه این صحنه رو دیدم، بین الحرمین بودم تو اربعین، یه دفعه دیدم یه خانمی وسط گیر کردن، یه دفعه من چون از چند قدمی می دیدم
یه دفعه دیدم این خانم یه نگاه کرد اطرافش، دید همه مردن، خدا شاهده هیچ کس نه قصد اذیت کردن، هیچی، فقط متوجه شد اینجا گرفتار شده. من دیدم این خانم دستاشو گذاشت رو سرش، نشست، گفت کمکم کنید. خدا شاهده چند تا لات پیدا شدن، دستاشون دور هم گرفتن، هی میگفتن آقای زن اینجاست، همه هم میرفتن عقب، یه راهی رو باز کردن، این خانم رو بردن. من دیدم این خانمه گریه میکرد. یه صبح تا غروب طول کشیدین نیم ساعت راهو برن، نمیذاشتن راه برن، اینا نمیذاشتن راه برن، هی نگاه میکرد به سر نیزه، میگفت اول فز چشم روش. بیبی یه کاری کن تو روزت عوض بشم آخه، تا کی فقط بشنوم. اینو تو کتاب صحابه رحمت دیدم، از قول مرحوم مرعشی، مرعشی مرجع تقلید نقل میکرد، ایشون نقل میکرد که میگفت که سر ابی عبدالله تا شهر شام چشماش بالا نیزه باز بود. اینو برید اونجا ببینید، گفت رسیدن شهر شام چشماشو بست. رسید مجلس یزید، گفت یزید حقش نبود من با تو هم کلام بشم، روزگار منو به این روز کشونده. ولی امن العدل یبن طلقا، آخه این انصافه. تخدیر رو که حرائرکه و اماعک، کنیزاتو بردی پشت پرده. اگر میگفت منو وسط مجلس شراب نگرداشی، من میگفتم خانوم وسط واسطه عذیته، این که کنیزا پشت پردن براش داره ناراحتی پیش میاره، ولی خانوم وسط مجلس شراب، این مهمه، وسط مجلس شراب اون چیزی که گله کرد، گفت انصاف نبود کنیزات پشت پرده، ما رو بردی بازار. از مجلس شراب گله نکرد، از بازار گله کرد، سوق و کبنات رسول الله، ما رو بردی بازار. خانم چی شده تو بازار مگه؟ تو تو وسط مجلس شرابم از بازار گله میکنی، چی شده مگه؟ بازار با کوچه خیابون چه فرق داره؟ با مجلس شراب چه فرق داره؟ امام سجاد فرمود آخه بازار برده فروش ها بود.